آغازی هفته نو استودیو مرکزی رادیو زودی شما رو با خبر گزارش های تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. شاله گل خواجه هستم و در مدت 15 دقیقه همراهتان نخست سرخطی مطالب امروز 9 اپریل. جسد عبدالرسول نظرف با طلب پیوندانش برای تشخیص دوباره سبب مرگ از قبر بیرون آورده شد.
گفتیم جوابای انالیز میگه که تیار نشیدن، اگر شیدن مثال ما با پراکراتورا روان میکنیم، هموزی از من پراکراتورا رفتستم.
بعد تنفس 6 ساله گازی طبیعی ازبکستان دوباره به تاجیکستان آمد. مقامات تاجیک میگویند همه لوله های انتقال گاز در حالت آماده باش است. امید آخرین بیکاران و یا نمایشکاری وزارت و کارخانه ها، چرا در تاجیکستان یارمارکه های جای های کاری ناکامند؟ بعد تقریبا 10 روز خاک سپاری جسد عبدالرسول نظرف را با طلب پیوندان از قبر بیرون آوردند. نزدیکان این ساکن 39 ساله شهر کلوم میخواهند جسد دوباره تشخیص طبی و سودی شود. نظرف آخری ماه گذشته سوی پلیس دوشنبه بازداشت گردیده، یک روز بعد جسد بیجانش را به پیوندانش سپاریدند. میرزا نبی خالق‌زاد با همسر عبدالرسول نظرف صحبت داشت و او در اختیار رادیوی آزادی عکس و نوارو از لحظه های کلبچیکوفی گذاشت شد. تیم گزارش میدهد.
گروه پزشکان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی قبر عبدالرسول نظرو، جوانی را که بعد بازداشت ملیسا در بیمارستان فوتید، باز کرده جسد را برای تفتیش وجود شکنجه معاینه کردند. با گفته پیوندان نظرو، گروه متخصصان روز شنبه 7 اپریل به کلوب آمده جسد وی را کلبچیکوفی نمودند. طبیبان همه اعضای بدنش را دیدند و عضوهایی که سیاه و کبود بود و داغ شده بود عکس برداری کردند و گفتند که نتیجه اش را بعد اعلان میکنند.
پراکراتور شهری در مراجعه کردیم و گنرال پراکراتور در نمشه برای چی همخشته چی سبب قطعید.
پیوندان عبدالرسول نظرو میگویند که به تشخیص مرکز طبی جمهوریوی طبی سودی باور ندارند و از مقامات خواستند که گروه تشخیص وزارت دفاع تاجیکستان و پایگاه نظامی 201 روسیه این کلبچیکوفی را انجام دهند.
نهازی اومدیم 15 ام کورپوس، گفتیم جوابای انالیز میگه که تیار نشیدن، اگر شیدن مثال ما با پراکراتورا روان میکنیم، هموزی از من پراکراتورا رفتستم که چی گپ است چی هست نیست.
بار اول مرکزی مذکور خلاصه پیشنهاد کرده بود که نظرو از پردازیروفکا یا استفاده از حد بشی مواد مخدر فوتیده است، نتیجه ای که پیوندان نظرو آن را قبول ندارند. برادر عبدالرسول نظرو که در لحظه های کلبچیکوفی شرکت داشت گفت آنهایی که از مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی جسد برادرش را کلبچیکوفی کردند، گروه می باشند که قبلن در دوشنبه همین تشخیص را انجام دادند و مرگ برادرش را به استفاده از حد زیادی مواد مخدر رب دادند.
رو میرویم به موضوع های دیگر. رسانه های دولتی سوریه اطلاع میدهند که شب یک شنبه به دوشنبه پایگاه هوایی این کشور مورد حمله موشکی قرار گرفت. بر اثر آن چند تن هلاک شده است. این حمله یک روز پس از اتهام حمله کیمیایی حکومت سوریه بالای شهر دومو به وقوع پیوست که در نتیجه آن طبق گزارش های رسیده ده ها نفر کشته شدند. سوریه و متفقش روسیه ابراز داشتند که حمله موشکی بالای پایگاه تایفور واقع در کناری شهر هومس توسط هواپیماهای اسرائیل ایلی با عمل اومده است. اسرائیل در این باره چیزی نگفته است. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیک برای کاهش بیکاری در تاجیکستان سال چند مرتبه یارمارکه های جای های خالی کاری را راه اندازی میکند. اما طبق مشاهده ها کارجویان برای دریافت مشغولیت پیشنهادی شتاب ندارند. با آنکه سطح معاش میانه در تاجیکستان در مقایسه با همه کشورهای اتحاد دولت های مستقل از همه پستر است، یارمارکه های کاری عمدتا به خریدار میمانند.
گاهی در گوشه های شهر دوشنبه چنین اعلان ها پیدا می شوند. آنها را یارمارکه جای کاری می گویند و کارخانه ها و بیشتر از همه اداره های دولتی کارگر می جویند.
سر من در شبکه برقی کار میکنم، 7 فرزند دارم. مادرش 93 سومونش می گیره. من همین نفقه. وقتی معایی به گروه دیم کار کرده نمیتونم. من همیتون یک جای کار میکنم که خیلی اگر یکان جایی چی موشه.
با شناس شدن به اعلان جای کار می دیدیم، شهروندان حیرت زده از آنها دور می شوند.
نیاکا اگر که بوتیناس زندگی کنه نمیرسن، البته رو نمیرسن.
با برابری خواندن اعلان پی خواهید برد که چرا مردم با امید به آنها نزدیک و با احساس نامعلوم از آنها دور میشوند.
نه با لباس میرسد، نه با خوراک، نه با یکون چی دیگه میرسد.
معاش محک تشویق و کفالت دریافت کارگر است که توضیح دیگری را نمیخواهد. با هزار تشویق هم نتوان آن را جالب ساخت. اگر برای طالب کار نفارد.
400 سومان معاش از نظر من نامقبول است. زندگی با آن غیر امکان است. 1000 سومانی باز کمی هم باشد بهتر است. اگر تنها باشی یا در اویله دو نفر باشد. امکان دارد.
معاش ها را می دیدند و کتف در هم می کشیدند و می گفتند به امید آمدند و گویا چیزی را ندیدند. پیشنهادی که معنی هیچ را دارد. حتی 700 سومانی هم باشد.
خیلی آدم بسیار خرید و فروش دارد، زندگی دارد، برق دارد، آب دارد، راه کرا دارد. بسیار دیدم این شای زندگی هست که 700 تومان به هیچ نمی رسد.
مزد مهنت بلندترین را شرکت نساجی تاجیک پیشنهاد می کند که 3000 تومان است. بیمارستان و شفاخانه های دوشنبه طبیبان را برای کار دعوت کردند. و مزد مهنتی آنها از 400 سومانی تا 700 سومانی پیشنهاد شده است. به سراغ کسانی رفتیم که در دانشگاه طبی میخوانند. خواستیم اندیشه های آنها را درباره مزد مهنتی که در یرمرکه های جای کار پیشنهاد میشوند بپرسیم.
با پوستیوای اردیناتورا میخوانید دگوارش خودش 10000 این قسمی سپورید دگمتان اگرو لردن در کرالی کفصد نمیرسد.
زلاله میگوید کلینیکای خود را باز کردن بهتر از آن است که با معاش 700 سومانی کار کنی. نبودن جای کار از مشکل عمده مردمی تاجیکستان است. اقتصاد ضعیف نمیگذارد و از بهبود یابد. بیش از 1 میلیون نفر فقط در روسیه مهاجر کاری اند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شرکت توجیک ترانس گاز میگوید انتقال گاز طبیعی ازبکستان به توجیکستان شروع شده است. ازبکستان به خاطر رشد همکاری ها قیمتی هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را برای توجیکستان 120 دلار مقرر کرده است. با گفته مسئولان آغاز واردات گاز طبیعی به مشتریان از قراردادهای کارخانه های صنعتی وابسته خواهد بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز میگویند که از اواخر هفته گذشته گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان انتقال شده است. حالا گاز انتقالی برای تولید آلومینی در کارخانه تلکوم مصرف می شود. این کارخانه در یک ساعت تا 125 هزار متر مکعب گاز را خریداری می کند که 30% نیاز تولید آلومینی را برآورده می سازد. مقدار دیگری ضروری برای تولید آلومینی را تلکا به گونه قبلی توسط سوزش انگیز سنگ به دست می آورد. اقتصادشناسان می گویند از سرگیری انتقال گاز طبیعی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به یک جهش بی‌سابقه دست یابد، اما بدون انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان این معنی نخواهد داشت.
باید یک مرتبه اینونتریزاسی تمام تروبه ها را به آخر رسانند. این باید در یک مدت کوتاه به عمل گردانند که در کجا این لوله ها را استفاده برده نمیشه. لوله ها رزمیره گوناگون هستند.
قبلا رهبریت توجیک ترانسگاز گفته بودند که انتقال گاز طبیعی به منزل ساکنان مطرح نیست، زیرا به قبل مقامات از سال 2012 به این سو بعد قطع واردات گاز طبیعی از ازبکستان بیشتر از ساکنان تاجیکستان لوله های انتقال گاز طبیعی به خانه هایشان را تخریب کردند. به این خاطر مقامات میگویند خطر سر زدن انفجارها در منزل ساکنان از احتمال دور نیست.
برنامه را ادامه می دهیم. یک پژوهش تازه ثابت کرده است که بیننده توجیک برای تماشا بیشتر شبکه‌های خارجی را انتخاب میکند. تماشابینان گفتند برنامه های تلویزیون های توجیکی چندان جالب و دیدنی نیستند، از این خاطر آنها به شبکه‌های اکثرا روسی ترجیح می دهند. چنین انتخاب ساکنان توجیکستان مایه نگرانی بعضی از کارشناسان شده است. سرانگیز نوروشو در همین باره گزارش می دهد.
یک پرسش مرکزی تحقیقات زرکلا که بازار مطبوعات تاجیک را از جهت نفوذ سنجید معین کرد که در تاجیکستان شبکه های تلویزیونی روسیه موقعی بیشتر دارند.
در عموم مقصد تحقیقات از آن عبارت بود که ما معلوم کنیم که اهالی تاجیکستان در این حال در زمان حاضره از کدام واسطه های اخبار عموم و واسطه های معاشرت عمومی استفاده می برد؟
نتیجه تحقیقات معلوم کرد که بیش از 30% تماشابینان شبکه تلویزیونی روسیه، 19% تلویزیونی NTV و 15% TNT را تماشا می کنند. همین طور شبکه های دیگری روسیه مثل ORT و سپورت هم میانی تماشابینان تاجیک معروفند. مؤلفان پژوهش میگویند نبود رقابت سالم و برنامه‌های جالب در شبکه‌های دولتی تاجیکستان یک سبب اصلی بی‌توجهی مردم به تلویزیون‌های دولتی است.
باید که به خلق چی که خواستگیش پیشنهاد کند، همین چیزی که دیگر جا نگاه نکند، از دیگر جا تماشا نکند، نه از کانال‌های ایرانی، نه از کانال‌های مثل افغانی یا روسیه یا ازبکستان.
کارشناسان میگویند تماشای تلویزیون های روسی به ذهن بیننده تاجیک بی اثر نمیموند.
مردم ما فکر میکنند که خدای نکرده اگر به تاجیکستان طالبان حمله کنند تنها روسیه با آنها کمک میکند. این خیلی بد است. اگر چنین فکرها باشد پس مردم به این تبلیغات باور کرده است. فضای اطلاعاتی ما خیلی آسیب پذیر است. ما شهروندان خودمان را نمی‌آموزیم که به چی باور کنند. باید تماشابین خودمان را تربیت کنیم.
самостоятельно быть готовым к таким подобным чрезвычайным ситуациям.
برخی هم به این باورند که این روند جایی نگرانی ندارد.
هیچ گفته نمی‌شود که تأثیر روسیه یا که تأثیر آمریکا از نقطه نظر اطلاعاتی و خلق ما بیشتر می‌شود. برای اون که تماشابینونی این گونه کانال ها در مجموع خیلی کمتر از اون هستند که در این تحقیقات نشان داده شده است. البته در دوره پرسیده شدگان بله، لیکن این پرسیده شدگان عادتاً شهر دوشنبه، خوجند، کولوب، قرانتپه شاید باشند، خوروغ، یعنی شهرها مرکز.
با این همه متخصصان میگویند با شبکه های تلویزیون روسیه بیشتر رو آوردن تماشابینان با آن مربوط دانسته می شود که بیشتر ساکنان تاجیکستان زبان روسی را می دانند.
و کامران شای استوپیریان پهلوان نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی گراند پری جودو در ترکیه مدال ابتدایی را به دست آورد. این سابقه شومی 8 اپریل جریان گرفت و استوپیریان در رقابت های وزن زیر 90 کیلو پیروز شد. در قوه آزمایی نهایی کامران شو قهرمان جهان در سال 2017 را شکست داد. در عین زمان در قاره دیگر دنیا حبیب نورماگامدوف دارنده کمربند قهرمانی مک گرگر را به محاربه دعوت کرد.
شام شنبه حبیب نورماگامدوف در تالار مرکزی برکلی نیویورک آل یکوینتا را مغلوب نموده، صاحب کمربند قهرمان جهان در یک حربه UFC 223 در وزن تا 66 کیلوگرم شد. تا این زمان یگان شهروند روسیه به چنین مقام نرسیده بود. قهرمان پیشتره جهان کونور مکگرگور از کمربند محروم شد، زیرا او از چند قوازمایی برای حمایت از مقامش دست کشید. بر علاوه روزی پنجشنبه این ورزشگر ایرلندی تبار به خاطر حمله به اتوبوسی ورزشگران در نیویورک بازداشت شده با جنایت متهم می باشد. روز جمعه مکگرگور بر عوض $50,000 گراوپولی تا زمانی برگزاری محاکمه از زندان رها شد. در نشست مطبوعاتی بعد پیروزی نورماگامدوف از مکگرگور دعوت کرد که برای کمربند قهرمانی با او روبرو شود.
امیدوارم او جانبداری محاربه است. ما باید قوازمایی کنیم. باید در سراسری عالم در توکیو، مسکو، دوبلین، لس آنجلس و ریو دی ژانیرو این قوازمایی را ترغیب کرده سپس آخری امسال در بزرگترین تالار روی عالم مدیسون سکویر گاردن قوازمایی کنیم.
رئیس اتحادیه UFC دانا وایت گفت که بعد بازداشت مکگرگور با او واخورده و یک مکالمه آرام داشته است. با قول وایت آنها موافقت کردند که سرنوشت من بعدی این ورزشگر در UFC 223 را بعداً ارزیابی خواهند کرد.
اما ما باز هم برمیگردیم به پیروزی هموطن ما کامران شای استوپیریان که قرار است روز 16 اپریل با مدال طلایی‌اش به دوشنبه برگردد. پیوندان کامران شو برای پیشواز این جهان پهلوان آمادگی میگیرند. خود کامران شو میگوید آرزوی دیرینه او به دست آوردن مدال المپیا است. متلاش خواهیم کرد که بعد بازگشت برای شما صحبت اختصاصی این ورزشکار را پیشنهاد نماییم. برای امروز خداحافظ. فردا شما را در همین وقت منتظریم.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. 2-3 سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوی گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پرزیدنت ایران حسن روحانی هشدار داد که اگر ایالات متحده آمریکا سازش هسته‌ای سال 2015 با تهران و قدرت‌های جهانی را ویران کند، پشیمان خواهد شد. نه ما اولین جانب نقد کننده سازش هسته‌ای هستیم، ولی آنها باید دانند که اگر آنها به این کار دست زنند، پشیمان خواهند شد، گفت روحانی روز 9 اپریل در یک کنفرانسی که به مناسبت روز ملی فناوری های هسته‌ای برگزار شد. وی افزود:
آمادگی ما بیشتر از اون مقداری است که اونا فکر میکنن و خواهند دید اگر نقض این پیمان بکنن، در عرض یه هفته، کمتر از یه هفته، آثارش رو خواهند دید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر تا 12 می به ضد ایران محدودیت های نو جاری نشود، ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای بیرون می شود و به ایران تحریم های نو جاری می کند. شرکت روسالی اولگ دریپاسکا با دنبال تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از خطر دیفولت فنی در برابر مسئولیت های قرضیش هشدار داد. بعد پخش این خبر، افت سهمیه های روسال در بازار بورس هنگ کنگ از مرز 50% گذشت. روز دوشنبه کاهش قیمت سهمیه های اصلی دریپاسکا در بازار بورس مسکو ادامه یافت. آنها 3 برابر ارزان شدند. در این باره نشریه ویدموست خبر داد. حالا شرکت مسئولیتش را در برابر قرض دهنده ها اجرا می کند، گفتند مقامات روسال. اما تحریم ها به صورت عموم به بیزنس و دورنمای رشد آن تأثیری منفی می گذارد. آمده است در اظهارات شرکت آلومینی روسیه. روز 6 اپریل ایالات متحده آمریکا با ضد 24 شهروند و 14 شرکت روسیه تحریم جاری کرد. در فهرست وزارت مالیه آمریکا شخصانی هستند که از رژیم پوتین بهره می بردارند و یا در عملکردهای ضرراور روسیه نقشه دارند. دادگاهی در شهر سمارا یک گروهی 7 نفری شهروندان ازبکستان و قرغیزستان را با جرم آمادگی به یک قطار عملیات تروریستی در شهرهای مسکو، سنکت پیتربورگ، یکاترینبورگ و عضویت در سازمان دهشت افکن دولت اسلامی به مهلت از 12 تا 17 سال زندانی کرد. در این باره دنیس گودکوف، وکیل دفاعی یکی از محکوم شده ها کاظم جان عبدالله جانوف خبر داد. با گفته او، نزدیکان گمانبران گفتند عیب‌های اعلان نموده خدمات فدرالی امنیت روسیه در دادگاه اثبات خود را نیافتند. طبق قرار دادگاه، مهاجران ازبک با مساعدت شهروند 34 ساله ازبکستان زیادالله عبادوف می‌خواستند مواد ترکنده آماده سازند. با گفته مقامات حفظ حقوق روسیه، عبادوف عضو گروه دهشت افکن جبهت اون نصره است. با جز این، مهاجران ازبک به سوریه $100 آمریکایی فرستاده اند. گودکوف میگوید تصمیم دارد از روی قرار دادگاه به زینه های بالایی از جمله دادگاه حقوق انسانی اروپا شکایت برد. ویکتور اوربان نخست وزیر راستگرا و هم معروف با سیاست ضد مهاجرت، خود و حزب حاکم فیدس را پیروز انتخابات پارلمانی ونگریه یا مجارستان اعلان کرد. انتخابات با حکومت اوربان بار سیم امکانی در قدرت ماندن را فراهم آورد. بعد شمارش 98.5% آوازها گفته شد که فیدس 48.8% رأی ها را برده و از حزب ملتگرای یوبک خیلی پیش گذشته است. این حزب 20% آواز طرفدارانش را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی ونگریه 63.9% شهروندان قابل رأی اشتراک کردند. انتخابات پارلمانی ونگریه روز یکشنبه 8 اپریل برگزار شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
خبرگزاری و تلویزیونی دولتی سوریه میگوید که بامداد 9 اپریل چند موشک به پایگاه هوایی تایفور واقع در ولایت حمص پرتاب شده و سیستم دفاعی این پایگاه نیز فعال شده است. تفصیلات این حمله را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داده است که سیستم دفاع هوایی سوریه به یک حمله موشکی به پایگاه هوایی تایفور واکنش نشان داده است. با گفته این خبرگزاری، در عموم 8 موشک به این پایگاه پرتاب شده است و تعداد کشته و زخمی شدند. سوریه و روسیه متفقش میگویند که هواپیماهای جنگی اسرائیلی با پایگاه نظامی تایفور که در نزدیکی شهر حمص جایگیر است صبح 9 اپریل موشک پرتاب کردند. اسرائیل که در گذشته هدفهایی را در خاک سوریه نشان زده است هنوز به این اتهامات پاسخ نداده است. عین زمان یک گروه ناظری بریتانیایی گفت که دست کم 14 جنگی رو به حکومت در این حمله ها کشته شدند و در بین آنها نیروهای متفق ایرانی هم می باشند. گزارشی رسانه های دولتی سوریه در مورد حمله به پایگاه هوایی در حمص پس از آن منتشر شد که مخالفان حکومت در منطقه دوما حکومت مرکزی سوریه را به حمله مرگبار کیمیاوی در این شهر متهم کردند. دمشق این اتهام را رد کرده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 9 اپریل در مسکو در یک نشست خبری که همراه با وزیر امور خارجه تاجیکستان جریان گرفت، گفت این یک تحولات خطرناک است و اتهامات تحریک دهنده می باشد. آقای لاوروف گفت:
به این مکان متخصصان نظامی ما و هم نمایندگان سازمان سوریگی هلال احمر سفر کردند. این سازمان هم از جانب کمیته بین المللی صلیب سرخ و هم سازمان ملل اعتراف شده است. آنها در این مکان هیچ نشانه استفاده خلار یا کدام مواد دیگری کیمیایی را پیدا نکردند که زیدی ساکنان ملک استفاده شده باشد.
پیشتر از این گزاری شد که در نتیجه حمله های احتمالی کیمیایی در شهر دوما در سوریه 10 نفر کشته شدند. سازمان دفاع مدنی سوریه از گروه های امدادی نزدیک به مخالفان دولت و دیگر فعالان میگویند نیروهای دولتی بام های خوشه ای دارای گاز کشنده را روز 7 اپریل در منطقه غوطه شرقی با چرخبال پرتاب کردند و 10 نفر نفسگیر و زهرآلود شده اند. بنا به گزارش های گوناگون در این حمله ها از 40 تا 70 نفر جان دادند. سازمان دفاع مدنی سوریه میگوید از دهان آسیب دیدگان کف می آمد که نشانه زهرآلود شدن از گاز کشنده است. پیشتر از این بیانیه یک گروه آشوبگران سوریه و مؤسسه های بین المللی امدادی روز 7 اپریل گفتند که نیروهای دولتی سوریه در غوطه شرقی در یک محله محاصره شده در کناره شهر دمشق به سر مردم غیر نظامی بمب دارای مواد کیمیاوی انداختند. سازمان دفاع مدنی سوریه معروف با نام کلاه سفیدان نیز ادعا کرد که علامت های استفاده از اسلحه کیمیاوی را دیده است. خبرگزاری ریتس میگوید که درستی این گزارش ها را مستقلانه معلوم کردن نمیتواند. مطبوعات دولتی سوریه گزارش ها درباره استفاده اسلحه کیمیاوی را رد کرده و گفتند که آشوبگران دوما در حال شکست هستند و برای همین خبرهای دروغ پهن میکنند. روسیه گفت این خبرها را با هدف استفاده نیروی خارجی بر ضد حکومت سوریه پهن میکنند. ارتش سوریه و متحدان آن حالا حمله های هوایی و زمینی به دوما را تقویت دادند. آنها روز از این پیش در ضربه های هوایی به یک پناهگاه آشوبگران در نزدیکی شهر دمشق کمش 40 نفر را کشتند. خبرگزاری دولتی سوریه سنا گفت حمله های هوایی پاسخ به تیراندازی های گروه جیش الاسلام به مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی بود. جیش الاسلام دوما را زیر نظارت دارد. مقامات نظامی روسیه و سوریه میگویند نیروهای حکومتی سوریه و متحدانش تقریبا همه غوطه شرقی را از دست آشوبگران گرفتند و بعضی از گروه های باقی مانده در شهر پناه بردند.
سرمایی آسینم و گردنی که میپرتایی چشمان داری و ستاره سرمایی آسینم و گردنی که میپرتایی آسینم تا چون باندم برا آی آی عاشقت سوزاندم برا آی آی آسینم تا چون باندم برا آی آی عاشقت سوزاندم برا آی آی چشمانی سیاحت میشم و سودا زنده ای روی چماحت میشم و من عاشق چشمانی سیاحت میشم و سودا زنده ای روی چماحت میشم و آسینت چون باندم برا آی آی عاشقت سوزاندم برا آی آی آسینت چون باندم برا آی آی عاشقت سوزاندم برا آی آی رومالی عروسمی برد شباده یا آچش لبی بامو میزند فریاده سمی برد شباده یا آچش لبی بامو میزند فریاده یا
سرگی لاوروف وزیر امور خارجی گفت حمایت تاجیکستان از موقع روسیه در قضیه سوی قصد با جان یک جاسوس سابق روس در بریتانیا را قدردانی میکند. سرگی لاوروف در این باره روز 9 اپریل در یک نشست خبری مشترک با سیراج الدین اسلوف وزیر امور خارجی تاجیکستان در شهر مسکو سخن گفت. سرگی لاوروف که بعد از امضای برنامه همکاری وزارت‌های امور خارجی تاجیکستان و روسیه با سیراج الدین اسلوف به سوال‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت:
ما از همراهی تاجیکستان که چون دیگر از اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در رابطه با حادثه سالزبری نشان داد اظهار قدردانی میکنیم. ما روز 4 اپریل در نشست ویژه شورای اجرایی سازمان منع استفاده اسلحه کیمیاوی اظهارات مشترک اعضای پیمان را نشر کردیم که در آن قاطعانه طلب شده است هنگام تحقیق شفاف و بی‌طرفانه و بی‌غرضانه قضیه با مقررات کنونسیه منع استفاده اسلحه کیمیاوی تکیه کنند.
سرگی اسکریپال جاسوسی دو طرفه روسیه و بریتانیا و دخترش یولیا اسکریپال را روز 4 مارس در حال بیهوشی در شهر سالزبوری پیدا کردند. بعدن مقامات بریتانیا گفتند پدر و دختر از مواد کشنده کیمیاوی نویچاک که روسیه اختراع کرده است زهرآلود شدند و احتمالاً سوی قصد کاری دست مسکو است. مقامات روسیه همه این اتهامات را رد کردند. بعد این ماجرا بریتانیا 23 دیپلمات روس را که به گفته تریزا می نخست وزیر بریتانیا بعضیشان به جاسوسی مشغول بودند از کشورش خارج کرد. روسیه هم در جواب ده ها دیپلمات بریتانیایی را راند. سرگی اسکریپال 66 ساله را دادگاه روسیه سال 2006 با گناه خیانت به وطن به زندان محکوم کرد. دادگاه گفت که او نام جاسوسان روس را به خدمات جاسوسی بریتانیا یا MI6 فاش کرده است. سال 2010 روسیه سرگی اسکریپال را با 10 جاسوس بازداشت شده در آمریکا وصل کرد و به او اجازه داد که به بریتانیا برود. قبلا